Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ایتالیا رو تصور کنید، تو شهر ساحلی ریچه، تو نزدیکی سواحل غربی سیسیل، بالای ارتفاع 600 متری روی صخره بزرگ، یه دژ منتسب به نورمان‌ها که قدمتش به قرن 12 برمیگرده بنا شده. احساسی که منظره این دژ با دیوارهای سنگیش از دور به آدم میده اینه که انگار روزی به طور جادویی یا بنا به مشیت الهی بناش از دل صخره کنده شده و بیرون اومده. قلعه اریچه یا قلعه ونوس به باور برخی تاریخ نگاران روی یه معبد کهن رومی ساخته شده. ساختمون معبد رو تیکه تیکه تخریب کردن و سنگاشو برای دیوارا، مناره‌ها و برج و باروی قلعه به کار بردن. از زیارتگاه اصلی معبد چیزی بر جای نمونده، منتها شایعه که حاکمان قلعه اونو وقف ونوس الهه باروری کردن. به روایت اسطوره‌های یونان باستان، نطفه ونوس به طور غیر طبیعی از کف سرازیر شده از آلت تناسلی کائلوس، خداوند اسطوره‌های روم باستان، به دریا بسته شده. سلام، به قسمت 19 پادکست اگزون خوش اومدید. پادکست اگزون پادکستیه که ما توش سعی میکنیم از اتفاقات جالب و حیرت انگیز علوم طبیعی یا تحقیقات جالب و حیرت انگیزی که پیش میاد و اتفاق میفته، روایتهای جالب و بحث برانگیز و جذاب رو برای شما انجام بدیم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید درست‌تر و بهتری نسبت به اتفاقات دنیای علوم طبیعی داشته باشیم، هم به کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوس‌بازی بی انتهای طبیعت. این قسمت، اینشتین در ساحل. تابستان 1972، پال برگ چند ماه بعد از اون که نخستین کایمراها، نخستین بیگانه‌های دی ان ای رو تو دانشگاه استنفورد ساخت، برای شرکت توی سمینار علمی عازم اریچه شد. اون دمدمای صبح رسید به پالرمو و بعد از یه سفر 2 ساعته با تاکسی خودشو به نزدیکی ساحل رسوند. هوا تاریک بود، اما اون میخواست قدم زنان راهی مرکز شهر بشه. از یه آبری آدرس رو پرسید، اما مرد غریبه دستاشو با ژست مبهمی به سمت دور دست و نوری که صدها متر بالاتر از زمین سوسو میزد دراز کرد و بدون توضیحی به راه خودش ادامه داد و رفت. سمینار صبح روز بعد تشکیل شد. حدود 80 تا زن و مرد، عمدتاً دانشجویان ارشد رشته زیستشناسی، به همراه چند تا از استادای دانشگاه از سر تا سر اروپا تو جلسه جمع شده بودند. برگ جلسه رو به صورت کاملاً غیر رسمی اداره کرد و مطالبی رو پیرامون کایمره‌های ژنتیکی، دی ان ای باز پیوسته و ژن‌های ترکیبی و ترکیب کردن ژن‌های جانوران و باکتری‌ها و ویروس‌ها ارائه داد. دانشجویانی که اونجا بودن فکشون افتاده بود و بلافاصله بعد از سخنان برگ رگبار پرسش‌ها شروع شد، همونجوری که برگ انتظارشو داشت. تو سخنرانی سال 1971 جنت مرتز که تو بندر کولد اسپرینگ انجام داد، تو بحبوحه این سمینارها و مراسمی که داشت برگزار می شد، یه دغدغه ای رو ایجاد کرد. دغدغه اصلی حاضرین جنبه های ایمنی این آزمایشگاه بود. آره، آزمایش‌ها خیلی جذاب بودن. ترکیب کردن ژنوم موش و خوک، پشه و عقاب، شیر و انسان خیلی خیلی جالب بود. منتها مرتز و برگ چجوری میتونستن تضمین کنن که این تغییر یافته های ژنتیکی یه نوع آشفتگی زیست شناختی به بار نمیارن و مسبب یه نوع فاجعه جبران ناپذیر انسانی نمیشن؟ اگه بخوایم وارد دنیای تصورات فانتزی ذهن من بشیم، چرا یه عقاب با کله انسان به وجود نیاد؟ چرا یه انسانی به وجود نیاد که بتونه با قدرت اسب بدوه؟ چرا هیتلر بعدی از انسانهایی که خیلی خیلی بزرگ بودن استفاده نکنه؟ و اگه بخوایم تو دنیای واقعیت رو نگاه کنیم، کی تضمین میداد که این تغییرات ژنتیکی و ترکیب کردن ویژگی‌های ژنتیکی منجر به یه بیماری عظیم و گسترده تو کل دنیا نشه؟ منتها اینجا تو سیسیل گفتگو به سرعت رنگ و بوی سیاسی، فرهنگی و اخلاقی به خودش گرفت. در مورد کابوس مهندسی ژنتیک انسانی و کنترل رفتار واقعا باید چیکار کرد؟ آیا میشد از این راه بیماری های ژنتیکی را درمان کرد؟ آیا میشد رنگ چشمان و هوش و استعداد رو، اندازه قد انسان ها رو از پیش طراحی کرد؟ تبعات این پروژه ها برای آدم ها چی بود؟ جدای از اون، جامعه بشریت چی میشد؟ به چه سمتی میرفت؟ اصلا کی این مسئولیت خطیر و گردن چکن رو میپذیرفت که نظر فناوری هایی که به طور حتم از این پژوهش ها ایجاد میشه مورد سوء استفاده یه سلطه جوایی، یه آدمای خودکامه‌ای قرار نگیرن. همون جوری که تو گذشته نه چندان دور تو همین قاره این اتفاق افتاده بود. اینجا واضح بود که برگ آتش زیر خاکستر رو شعله ور کرده بود. تو آمریکا دید بلند مدت، دورنمای این که یک دستکاری های ژنتیکی اتفاق میافته، کابوس ترس ها و مخاطرات زیست شناختی بود. متأسفانه تو ایتالیا فقط چند صد کیلومتر دورتر از اردوگاه های نسل کشی آلمان نازی، دانشمندا بیشتر نگران اتفاقات اخلاقی بودن تا اثراتی که این تغییر ژنوم روی محیط زیست میذاره. بعد از ظهر همون روز یکی از دانشجویان آلمانی گروهی از همقطارانش رو برای ادامه بحث دور هم جمع کرد و بعد از اون برای بازدید از قلعه اریچه عازم اون منطقه شدن. اونا دست جمعی از باروهای قلعه ونوس بالا رفتن و از پشت بام اون غروب آفتاب و انعکاسش رو ماسه های خیس ساحل رو تماشا کردن. تو بازگشت از قلعه برگم به اونا پیوست و حین صرف شام جلسه گفتگوی دیگه‌ای تشکیل شد. حالا دیگه بحث به نطفه هایی کشیده شده بود که به طور طبیعی یا غیر طبیعی بسته می شدن. تلیعه عصر نوین زیست شناسی، مخاطرات بالقوه اون، چشمنداز و دورنمای مهندسی ژنتیک.
The first recombinant DNA made by using enzyme created sticky ends, cohesive ends was actually done by my student Janet Mertz. She took two different DNAs. Each of them had distinguishable properties. Mixed them or cut them with the enzyme, mixed them, added an enzyme that could join ends to ends, and then showed she had created a molecule that now shared the properties of the two starting materials.
سال 1973، چند ماه بعد از بازگشت از سفر ریچه، برگ تصمیم گرفت کنفرانسی کوچیک با محوریت نگرانی های فزاینده پیرامون فناوری دستکاری ژنتیک تو کالیفرنیا برگزار کنه. این کنفرانس نهایتاً در مرکز همایش های پاسیفیک گرو تو شهر آسیلومار تو ساحل خلیج مونتری حدود 130 کیلومتری جنوب دانشگاه استنفورد تشکیل می شد. دانشمندا و پژوهشگرای رشته‌های مختلف از جمله ویروس شناسا، ژن شناسا، بایوشیمیستا، بایوفیزیستا، زیست شناسای میکروبی تو این کنفرانس شرکت کردند. برگ بعدنها عنوان آسیلومار یک رو روی این کنفرانس گذاشت که هیجان زیاد اما دستاورد اندکی داشت. بحث اصلی تو این کنفرانس حول محور زیست ایمنی بود، بایو سیفتی. کاربردهای اسوی 40 که گنو ویروسه و برخی دیگه از ویروس‌های انسانی مورد بحث قرار گرفت، اما توصیه یا راهکار خاصی ارائه نشد. بد نیست یادآوری کنیم که اون روزا ما هنوز از دهانمون برای مک زدن مواد شیمیایی، ویروس‌ها و باکتری‌ها از لوله آزمایش استفاده می‌کردیم. دستیار برگ ماریان دیکمان یادش می اومد که دیده بود یه روزی تو جریان آزمایش ها تصادفاً قدری از مایه کشت روی نوک سیگار یکی از دانشجویان ریخته بود، اما اون بدون نگرانی و کاملاً بیخیال به کشیدن سیگارش ادامه داده بود. ویروس ها هم خاکستر شده بودند و احتمالاً از بین رفته بودند. تون دوران گویا استفاده از سیگار و کشیدنش تو آزمایشگاه اوکی بوده. یکی از دستاوردهای کنفرانس آسیلومار کتابی به اسم زیست مخاطرات پژوهش‌های زیست شناختی بود، Biohazards in Biological Research، که جمع‌بندی عمده اون از این پژوهش‌ها معرفی بود. برگ در مورد این کتاب اظهار نظر کرد که چیزی که بیش از چیز دیگه‌ای تو این کتاب آشکار بود این بود که شناخت ما از این موضوع چقدر ناقص و ناچیزه. نگرانی های ناشی از کلونسازی ژنتیک تو تابستان 1973 بعد از اینکه بوئر و کوئن نتایج آزمایش های مربوط به ترکیب های ژنتیکی باکتریایی رو تو یک کنفرانس دیگه ارائه دادن دوباره اوج گرفت. این وسط تو دانشگاه استنفورد هم درخواستای فراوانی برای شناساگرهای ژن‌های ترکیب شده از پژوهشگرای سر تا سر جهان دریافت می‌شد. در بین این درخواستا یه محققی بود ساکن شیکاگو، می‌خواست ژن‌های ویروس به شدت بیماریزای تبخال انسانی رو به سلول‌های باکتریایی منتقل کنه و از طریق اون نوعی باکتری ترکیبی انسانی ویروسی حاوی زهرابه کشنده بسازه که به ادعای اون میشد از اون برای تعیین سمیت، مشخص کردن اثرگذاری و بیماریزایی ژن‌های ویروس تبخال استفاده کرد. برگ اما مؤدبانه این درخواست رو رد کرد. منتها جدا از این نوع آزمایش های مشکوک و سوال برانگیز، نقل و انتقال ژن‌های مقاوم در برابر داروها، آنتیبیوتیک‌ها بین باکتری‌های مختلف یه امر کاملاً عادی شده بود و رفت و برگشت ژن‌ها بین گونه‌های مختلف کم کم داشت شتاب بیشتری پیدا می کرد. نوعی پرش از شکاف چند میلیون ساله روند تکامل. آکادمی ملی علوم تو آمریکا با توجه به این آزمایش ها و بلا تکلیفی اخلاقی ناشی از اونا از برگ دعوت کرد تا ریاست یه هیئت کارشناسی رو برای بررسی ابعاد ژنتیکی این ترکیب ها به عهده بگیره. این هیئت که علاوه بر برگ 8 تا دانشمند گردن کلفت برجسته دیگه هم مثل واتسون، دیوید بالتیمور، نورتون زیندر عضویتون رو پذیرفته بودن، اولین نشست خودش رو تو یکی از بعد از ظهرهای سرد ماه آوریل 1973 تو دانشگاه MIT تو شهر بوستون برگزار کرد. اونا یه طوفان فکری چند ساعته در مورد سازوکارهایی برای کنترل و نظارت روی کلونسازی ژن‌ها انجام دادن. بالتیمور پیشنهاد توسعه انواع ویروس‌ها، پلاسمیدها، باکتری‌های بی‌خطری رو می‌داد، موجوداتی که میشد فلجشون کرد تا قادر به بیماریزایی نباشن، منتها از اونا استفاده کرد تا ژن‌ها رو ترکیب کنن یا ژن‌هاشون با چیزای دیگه ترکیب بشن. منتها این ایده بی خطر اونقدر هم بی خطر نبود، چون باکتری ها، ویروس ها موجودات انفعالی و بیروح و جانی نیستن که در مورد کمد که حرف نمیزنیم، که اونا میتونن تغییر کنن. اونا حتی تو محیط‌های کنترل شده آزمایشگاهی میتونن کم کم خودشون رو وفق بدن. ارگانیسم‌های زنده محرک و در حال تکاملن. فقط یک جهش کافیه تا ویروس فلج شده رو یه بار دیگه به حیات نرمال ویروسی خودش برگردونی. تو ادامه بحث زیندر یه پیشنهادی کرد که به نظر ارتجاعی بود، به نظر بدوی بود. اگه ما جرأتشو داشته باشیم باید اصلا از همه بخوایم که این آزمایشا رو اصلا انجام ندن. بقیه یهویی سمتش برگشتن که این چی میگه اصلا؟ این پیشنهاد عجیب اصلا مطلوب هیچ کدوم از اون دانشمندای حاضر تو اون جلسه نبود. همه چشماشون گرد شده بود و ابروهاشون رو کشیده بودن بالا که این یه نوع درویی و عوام فریبی نیست که دانشمند پیشکسوتی از جامعه علمی بخواد که پژوهش‌های زمینه خودش رو، پژوهش‌های رشته خودش رو تو هر زیر رشته‌ای و اصلا به هر دلیلی تعطیل کنه. با این وجود می‌بینیم دیگه این ایده میشد کم کم به عنوان یه راهکار موقتی در نظر گرفته بشه دیگه. بعدترها برگ اعلام کرد، گفتش که با وجود این که پیشنهاد این آقای زیندر به مذاق هیچ کدوم از ما خوش نیامد، منتها فکر کردیم که فعلا جز این چاره نیستا، ما هم کنترل زیادی نداریم. ما بر این اساس هیئت کارشناسی طی یک نامه رسمی درخواست تعلیق موقت برخی از پژوهش‌های DNA ترکیبی، DNA باز پیوسته رو به اطلاع همگان رسوند. تو این نامه ریسک‌ها و فواید فناوری‌های مربوط به ژن‌های ترکیبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته بود. توصیه شده بود که اجرای شکلای مشخصی از این آزمایشا تا زمانی که مسائل مربوط به ایمنی و مخاطرات اونا روشن نشده متوقف بشه. برگ یادآور شده بود که بدیهیست که نمیشه گفت همه آزمایشای مربوط به این فناوری‌ها خطرناکن، اما میشه با اطمینان خاطر ادعا کرد که برخی از اونا خطرناک تر از بقیه اند. بنا به توصیه برگ قرار شد که یک محدودیت هایی روی سه مدل آزمایش مشخص روی DNA اعمال بشه. اول ژن های سمی که به ویروس ایکولای منتقل می شدن، این اتفاق نباید بیفته. دوم ژن‌های مقاوم در برابر داروها به ویروس ایکولای نباید منتقل بشن و سوم ژن‌های مرتبط با سرطان به ویروس ایکولای نباید منتقل بشن. استدلال برگ و همکاراش این بود که با رسمیت یافتن تعلیق موقت پژوهشگران فرصت پیدا میکنن تا به تبعات و پیامدهای این آزمایش ها پی ببرن. بنا شد که جلسه بعدی هیئت کارشناسی تو سال 1975 تشکیل و از کارشناسان و صاحب نظران بیشتری دعوت به حضور بشه تا موضوع به نحو جامع تری مورد بررسی و موشکافی قرار بگیره.
Only rarely is there an opportunity to participate in a molecular happening. You're going to have that opportunity, for this film attempts to portray symbolically, yet in a dynamic and joyful way, one of nature's fundamental processes, the linking together of amino acids to form a protein. We know now that the three-dimensional structure and the function of a protein is determined by the order of amino acids along the backbone of the molecule. So protein synthesis involves programming and assembly. And this film, with people portraying molecules, using the dance idiom, tries to animate these two processes, the programming and assembly of a protein. Our genes carry the instructions for ordering the amino acids of each protein. Those instructions are encoded in a messenger molecule, an RNA, depicted in this film as a long snaking chain. Each of the message units is played by three adjacent people in the chain.
نامه برگ که تو سال 1974 تو نشریه‌های نیچر و ساینس و همچنین نشریه مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم چاپ شد، بلافاصله توجه پژوهشگرا و دانشمندان رو تو سر تا سر جهان جلب کرد. تو بریتانیا کمیته‌ای برای بررسی منافع و مخاطرات بالقوه دی‌ان‌ای ترکیبی و کلون سازی ژنتیکی تشکیل شد. در فرانسه واکنش‌های موافق و مخالف به این نامه تو روزنامه لومون چاپ شد. تو زمستون همون سال از فرانسوا ژاکوب که شهرتش رو از پژوهش‌های مربوط به قاعده‌مندی و تنظیم و نظارت ژن‌ها به دست اومده بود، دعوت شد که درخواست تأمین مالی یه طرحی رو که هدفش اضافه کردن ژن‌های ماهیچه انسانی توی ویروس بود بازبینی کنه. اونم به پیروی از برگ توصیه کرد که طرح مزبور فعلا و تا زمانی که یه سیاست ملی درباره DNA تدوین نشده متوقف بشه. تو آلمان هم جلسه با حضور ژن‌شناسان برجسته تشکیل شد و اونا هم هشدار دادن که نامه برگ رو مورد تایید قرار بدن و اعلام کنن که تا زمانی که ریسکای مرتبط با پژوهش‌های DNA کاملا روشن نشدن و توصیه‌های رسمی برای ادامه کار تهیه نشده، این پژوهش‌ها باید متوقف بشن. این وسط تحقیقات تو زمینه‌های مختلف اما ادامه پیدا می‌کرد و موانع زیست شناختی و تکاملی یکی پس از دیگری فرو می‌ریختن. تو دانشگاه استنفورد، بوئر و کوئن به همراه دهی از دانشجویان خودشون ژنی رو برای ایجاد مقاومت در برابر پنیسیلین از یه باکتری به باکتری دیگه‌ای منتقل می‌کردن که حاصلش یه ایکولای مقاوم در برابر دارو بود. حالا می‌شد هر ژنی رو از یه ارگانیسم به ارگانیسم دیگری منتقل کرد، از یه موجود به موجود دیگه. و بوئر و کوئن یه نگاه جسورانه ای نسبت به آینده داشتن. حالا دیگه این امکان عملی وجود داشت که بشه ژن‌هایی رو از یه موجودی گرفت، به موجود دیگه اضافه کرد و از ویژگی‌های مثبت اون ژن منتقل شده استفاده کرد. امتیازی که بشر هیچ موقع نداشت و هیچ موجودی هیچ وقت به اون نرسیده بود. روز اول سال 1974 پژوهشگری که با کوئن تو دانشگاه استنفورد کار میکرد گزارش داد که موفق شده بود ژن یه قورباغه رو وارد یه سلول باکتریایی بکنه و به این ترتیب یکی دیگه از مرزهای تکاملی بدون هیاهوی زیاد گشوده شد. دست درازی دیگه‌ای به سرحد طبیعت. طبیعی بودن تو زیست شناسی کم کم به قول اسکار وایلد تبدیل به یک ژست ساده می شد. ماه فوریه 1975 کنفرانس آسیلومار دو یکی از عجیب ترین همایش های تاریخ علم بود که برگ و بالتیمور به همراه 3 دیگه از همکاراشون برگزار کردن. بار دیگه ژن‌شناسان به ساحل فرح بخش آسیلومار سرازیر شدن تا درباره ژن‌ها، بازپیوستگی، ترکیبشون، تجسم آینده رشته زیست‌شناسی، ژن‌های مختلف جانداران متفاوت بحث و گفتگو کنن. هوا همین سری بسیار خوب و دلپذیر و خنک بود و پروانه‌های مونارک تو مسیر مهاجرت 4500 کیلومتری خودشون از مکزیک به کانادا بین درختان سر به فلک کشیده چوب سرخ و کاج کالیفرنیایی لابلای صخره‌ها، بوته‌ها و دشت‌ها ساعاتی رو به استراحت و تجدید انرژی می‌گذروندند. مهمانای کنفرانس گروه گروه روز 24 فوریه از راه رسیدند. این بار اما فقط زیستشناسا نبودن که می اومدن اینجا. برگ و بالتیمور گروهی از وکلا، روزنامه نگاران و نویسندگان رو دعوت کرده بودند که تو این کنفرانس شرکت کنند. اگه قرار بود آینده دستکاری های ژنتیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره، لازم بود تجربیات و نقط نظرات متنوعی تو این بحث مطرح بشه. محیط مناسبی برای مهمانان ایجاد شد تا بتونن تو گروه های دو سه نفری قدم زنان تو فضای آرام بخش ساحل نقطه نظرای خودشون رو به اشتراک بذارن و به بحث تو حاشیه کنفرانس ادامه بدن. یعنی برای آینده یک رشته‌ای، برای ادامه راه اون چندین و چند تا کنفرانس میگیرن. آدمای متخصص اون رشته، نویسنده ها، وکلا، روزنامه نگارا، ژورنالیست‌ها رو دعوت میکنن، حرف میزنن که آقا چی کار کنیم در مورد آینده ژن‌شناسی، آینده ترکیب ژن‌ها. منتها تو اونجایی که ما زندگی میکنیم یه نفری یه جایی تصمیم میگیره از فردا ما اینترنت نداشته باشیم. معلومم نیست کی تصمیم میگیره، از کجا تصمیم میگیره، کی بهش میگه که این تصمیم رو بگیره و اینها. برای ما، برای حق ما توی اتاق چند نفره تصمیم میگیرن که ما نفس بکشیم یا نکشیم. اگرچه که حالا راه نفسمون بسته شده، همه چیز بسته است جز این فضای پادکست. آقای سانسورچی، این یکی رو هم میتونی ببندی اگر داری اینو گوش میدی. بگذاریم.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
یه راه روی چوبی زیبایی که ساختمون کنفرانس رو به ساحل دریا متصل می کرد، محیط مناسبی بود برای مهمونا تا بتونن تو گروه های دو سه نفری و قدم زنان تو فضای آرام بخش ساحل نقطه نظرات و برداشت های خودشون رو به اشتراک بذارن. منتها سالن کنفرانس با دیوارهای سنگی بلند و لوسرهای گران قیمت قدیمی بیشتر شبیه به یک کلیسای جامع بود و احساس حزن‌انگیزی رو القا می‌کرد. به هر صورت این سالن می‌رفت که به زودی شاهد انفجار جنجالی ترین و پرتنش ترین مناظره ها پیرامون کلونسازی ژن باشه. برگ سخنران افتتاحیه کنفرانس بود. اون ضمن مرور وضعیت موجود دامنه و ابعاد مسئله پیش رو تشریح کرد و یادآور شد که تو جریان بررسی روش‌های تغییر شیمیایی DNA بایوشیمیستا اخیراً تکنیک ساده‌ای رو برای ترکیب و تطبیق اطلاعات ژنتیکی ارگانیسم‌های مختلف کشف کردن. یعنی قدیم اگر می‌خواستیم ژن دوتا موجود رو ترکیب کنیم خیلی خیلی پرزحمت بود و الان بایوشیمیستا تونسته بودن روش کم زحمت تری رو برای این کار پیدا کنن. برگ میگفتیم فناوری به حدی ساده است و به طور مضحکی سر راسته که حتی یه زیستشناس آماتور هم میتونه تو محیط آزمایشگاه از اون برای ترکیب ژن‌ها استفاده کنه. این مولکول‌های ترکیبی DNA، این DNA های باز پیوسته بعد به راحتی قابل پخش شدن بودن، میشد اونا رو توسعه داد، میشد کلونشون کرد، میشد وارد باکتری هاشون کرد و از همین طریق از یک ژن میلیون ها کپی یکسان از اونها درست کرد. برخی از همین مولکولا رو میشد به سلول های پستانداران منتقل کرد و اثرات اون رو روی اونها دید. تو ادامه سخن برگ توضیح داد که تشخیص ریسک های بالقوه و عمیقا نگران کننده همین فناوری بود که اونو گروهی از همکارانش رو مجبور کرد تو جلسه قبلی تو کنفرانس آسیلوماره 1 توصیه کنن که این آزمایش ها رو موقتا متوقف کنن و یه مهلت قانونی بگیرن برای تعیین تکلیف اینجور آزمایش ها. حالا اما هدف از تشکیل این کنفرانس این بود که گام‌های بعدی این توصیه‌های مورد بحث و تبادل برداشته بشه. در نهایت بشه تو کنفرانس آسیلوماره 2 نشست قبلی رو تحت شعاع قرار داد و بگوید که آقا از این به بعد ما اجازه این آزمایش‌ها رو میدیم یا فلان آزمایش و فلان آزمایش رو ممنوع می‌کنیم. صبح همون روز اول آتیش برپا شد، تنش ها بالا گرفت، فضای کنفرانس متشنج شد. مسئله اصلی فعلا همون توصیه تعلیق آزمایش ها بود. آیا پژوهشگرا باید محدودیت های خودخواسته ای رو تو آزمایش های DNA باز پیوسته رعایت کنن؟ واتسون مخالف این توصیه بود و خواستار آزادی تمام و کمال تمام آزمایش‌ها بود. اون مصر و مضطرب بود و میگفت دست دانشمندان رو تو عرصه علمی باید باز بذارید، حتی اگه بازنده این بازی بشن. بالتیمور و برنر طرح خودشون رو برای فلج کردن ژن‌های حامل به عنوان راهی عملی برای تضمین ایمنی آزمایش‌ها ارائه دادن و بین بقیه حاضران هم اختلاف نظر عمیقی وجود داشت. همه انگار می‌خواستن سر همدیگر رو ببرن. یه عده اعتقاد داشتن که فرصت‌های علمی عظیمی پیش روی این آزمایشات هست و تعلیق این آزمایش ها یه سد بزرگی در برابر پیشرفت بشریته. یکی دیگه از زیستشناس های میکروبی که از میزان این محدودیت ها عصبانی شده بود با یه لحن اتهام آمیزی خطاب به کمیته بلند شد، داد کشید شما چند تا آدم، شما این گروه پلاسمید رو تباه کردید. تو هیاهوی بحثا برگ تهدید کرد که واتسون رو به خاطر بی‌توجهی تو علنی ساختن این تهدیدهای جدی DNA ترکیبی میکشونه به دادگاه. برنر از خبرنگار روزنامه واشنگتن پست خواست که ضبط صوت خودش رو تو حین یکی از جلسات حساس مربوط به خطرهای کلونسازی ژنتیکی خاموش کنه و بعد با صدای بلند شعار داد به اعتقاد من این حق مسلم همه دانشمندان بزرگسال است که در خلوت به ریش خودشان بخندند. یک گروه دیگری از حاضران در جا داد کشیدند: تو فاشیستی، یه فاشیست احمق. 5 عضو کمیته برگزار کننده: برگ، بالتیمور، برنر، ریچارد رابلین و ماکسین سینگر، مضطربانه تو محوطه سالن قدم می زدن و فضای متشنج جلسه رو می پاییدن. یکی از خبرنگاران حاضر تو جلسه نوشت که جدال‌های لفظی بیوقف ادامه داشت تا حدی که گروهی از حاضران جلسه رو ترک کردند و برای استعمال ماریجوانا به ساحل رفتن. برگ اخمالود و منگ برگشت به اتاقش، رفت تو فکر. اون نگران بود که این کنفرانس هم ممکنه بدون نتیجه منسجمی تموم بشه و نیمه کاره بمونه.
Biotechnology, a dynamic field creating new drugs for our hospitals and new foods for our tables. Today, biotechnology is a multi-billion dollar industry. But in the early 1970s, it was little more than a scientific experiment. In 1972, two scientists from different fields, Stanley Cohen and Herbert Boyer, combined their talents and laid the groundwork for experiments that forever changed the way we look at living things. By the early 1970s, scientists had learned a great deal about genes and cells. The structure of DNA had been revealed by Watson and Crick, and its role in genetics was being uncovered. But there was still a great deal to be learned. At the University of California in San Francisco, Herbert Boyer was one of the scientists probing the mysteries of the cell. Boyer's work focused on how particular sections of DNA could be cut by molecules called restriction enzymes. The cut DNA was left with two sticky ends. Boyer knew that if he added another similar piece of DNA, it would join with the cut.
تا نیمه شب روز پایانی کنفرانس هیچ طرح مشخصی از بحث‌های هیجانی بیرون نیامد، تا اینکه وکلا و حقوقدانان حاضر کنترل صحنه رو به دست گرفتن. 5 تا از این وکیل ها و کلا از مهمانان خواستن که بحثی پیرامون تبعات حقوقی کلونسازی ژنتیکی آغاز بشه. بعد ارزیابی هولناک و ناخوشایندی از ریسک های بالقوه این مبحث ارائه دادن. اونا استدلال کردن که اگه یکی از این میکروب‌های ترکیب شده از این گونه‌های بیگانه جدید به حتی یه نفر از کارکنان آزمایشگاهی سرایت کنه و آلودگی ناشی از اون حتی تو کم رنگ ترین شکل خودش ظهور کنه، مسئولیت حقوقی اون متوجه سرپرست اون آزمایشگاه، خود آزمایشگاه و مؤسسه‌ای خواهد بود که آزمایشگاه به اون وابسته است. دانشگاه‌ها به حکم قانون تعطیل و آزمایشگاه‌ها پلمپ میشن. جلوی در ورودی آزمایشگاه‌ها یه مردایی تو لباسایی شبیه به فضانوردان مانع رفت و آمد پژوهشگرا میشن احتمالاً. مردم انستیتو ملی بهداشت رو دیوانه میکنن از پرسشاشون. آسمان و زمین یکی میشه و تحت یه همچین شرایط آخر زمانی دولت مرکزی چاره ای نداره که آزمایشگاه رو تعطیل کنه و مقررات شدیدی رو وضع کنه. این تنظیم و نظارت شدید نه فقط روی دی ان ای های ترکیبی، بلکه بر تمامی گستره پژوهش های زیست شناختی اعمال میشه و نتیجه همه این وقایع به مراتب گزنده تر و زیانبارتر و ناامید کننده تر از محدودیت هایی که جامعه زیست شناسی میتونه داوطلبانه و به صورت خودخواسته اعمال کنه. سخنرانی وکلا که عمدن برای روزهای آخر کنفرانس برنامه ریزی شده بود نقطه عطف اون کنفرانس شد. برگ میدونست که این کنفرانس نمیتونه بدون توصیه های الزام آور و عملی کارش رو تموم کنه. همون آخر شب برگ، بالتیمور، برنر، رابلین و سینگر تو یک کابین کوچیکی که کنار ساحل برای همین کار اجاره شده بود جمع شدن و تا سپیده صبح روز بعد بیدار موندن. اونا حین خوردن غذای چینی که تو این ظرفای مقوایی براشون آورده بودن طرح کلی برنامه آینده رو روی یه تخت سیاهی که از دیوار آویزون شده بود ریختن. ساعت 5:30 پنج نفر آدم ژولیده پولیده با چشمای پف کرده و در حالی که بوی قهوه و جوهر ماشین تحریر از توی اتاق و کتاشون بیرون میزد با چند تا برگ تو دست از کابین بیرون اومدن. متن مستند با مقدمه‌ای درباره دنیای موازی عجیبی آغاز می‌شد که جامعه جهانی زیست‌شناسی با کشف امکان کلون‌سازی به طور ناخواسته به درون اون پا گذاشته بود. این تکنیک‌های جدید که ترکیب و نقل و انتقالات اطلاعات ژنتیکی رو بین ارگانیسم‌های مختلف امکان پذیر می‌کرد ما رو وارد عرصه تازه‌ای می‌کرد که یه میدان مین‌گذاری شده بود و مخاطرات و ناشناخته‌های فراوانی تو اون بود و واقعاً هم وجود این ناشناخته‌ها ما رو به سمتی می‌برد که تو طراحی و انجام این پژوهش‌ها حد اکثر احتیاط، مصلحت و خویشتنداری رو مد نظر قرار بدیم. این مستند برگ و همکاران زیست مخاطرات بالقوه جاندارانی که تغییر ژنتیکی می‌یابند رو به 4 دسته تقسیم می‌کرد و راهکارهایی هم برای مهار ریسک‌ها تو هر دسته ارائه می‌داد. انتقال ژن‌های سرطانزا به ویروس‌های انسانی نیازمند بالاترین سطح مهار و انتقال ژن‌های قورباغه به سلول‌های باکتریایی نیازمند پایین‌ترین سطح اون بود. در پی پافشاری برنر و بالتیمور پیشنهاد اون دوتا مبنی بر پرورش یه جانداران حامل یه ژن‌های فلج شده‌ای و مهار شده‌ای تو محیط آزمایشگاه هم تو این مستند گنجونده شده بود. در آخر رصد و بازبینی مستمر تکنیک های ترکیب و مهار اونها یه امری ضروری تلقی شده بود و راه رو برای کاهش یا افزایش محدودیت ها باز می‌ذاشت. وقتی که جلسه روز آخر کنفرانس رأس ساعت 8:30 آغاز شد اعضای کمیته برگزاری نگران بودن که ممکنه پیشنهادها و توصیه اونا به تصویب حاضران نرسه، اما با کمال تعجب مستند تهیه شده توسط کمیته تقریبا به اتفاق آرا تصویب شد و کنفرانس به کارش خاتمه داد.
At the time that antibiotics were discovered, it had been thought that the end of infectious disease was in sight, but it soon became clear that bacteria could develop resistance to those antibiotics, and it was discovered initially in Japan and then in England that the genes that made bacteria resistant to antibiotics were carried by plasmids.
Plasmids are simply tiny circles of DNA. Most of the time they can be found living inside bacteria, hitching a ride, so to speak. But every now and then, a plasmid will leave a bacterium and hitch a ride with a different one, adding its genetic material to the new cell and passing along its antibiotic resistance.
در اتفاقات بعد از کنفرانس آسیلومار، متخصصان متعددی تو زمینه نگارش تاریخ علم سعی کردند تا با مقایسه اون با رویدادهای مشابه تو تاریخ علم درک صحیحی از دامنه نفوذ و ژرفای تأثیرگذار این کنفرانس بر روند پژوهش‌های مربوط به زیست‌شناسی به دست بیارن. اما تشابهی به دست نمی اومد. این پدیده سابقه ای نداشت. شاید نزدیکترین سندی که میشد اونو با مستند کنفرانس آسیلومار هم طبقه در نظر گرفت، نامه دو صفحه ای آلبرت اینشتین و مخترع و فیزیکدان لئو زیلارد بود که مشترکاً تو ماه اوت 1939 به پرزیدنت فرانکلین روزولت نوشتن تا اونو از امکان ساخت یک سلاح جنگی مهیب مطلع کنن و درباره پیامدهای بالقوه اون بهش هشدار بدن. تو نامه اومده بود که نوع جدید و مهمی از منبع انرژی کشف شده که میشه از طریق آن به یه نیروی عظیمی دست پیدا کرد. حالا قابل تصوره که این پدیده جدید راه رو برای ساخت بمب‌های جدید و به شدت مخربی نیز هموار میکنه. اگه یکی از این بمب‌ها رو روی قایقی بذاریم و تو بندری منفجر کنیم، اون بندر به کلی با خاک یکسان میشه. این نامه واکنش سریعی به دنبال داشت. پرزیدنت وقتی که متوجه فوریت موضوع شد، بیدرنگ کمیسیون علمی رو مأمور بررسی کرد و ظرف چند ماه بعد این کمیسیون به کمیسیون مشورتی اورانیوم تغییر نام داد و سه سال بعد، یعنی تو سال 1942، با انجام یه تغییراتی به پروژه منهتن تبدیل شد. و حالا کاری نداریم که همین پروژه منهتن که قرار بود شرایطی رو ایجاد کنه که از ایجاد بمب اتم جلوگیری کنه، منجر به تولید اولین بمب اتم‌های روی زمین و استفاده از اونها شد. منتها آسیلومار فرق داشت. اینجا مخاطب هشدارهای دانشمندان رئیس جمهور نبود، خودشون بودن که ملزم می شدن به مخاطرات فناوری هایی که خودشون توسعه داده بودن فکر کنن و راههایی رو برای اعمال محدودیت ها و تنظیم و نظارت بر کار خودشون ایجاد کنن. یه همچین وضعیتی تو تاریخ علم بی سابقه بود و دانشمندان به ندرت الزام یافته بودن که مسئولیت نظارت بر کارشون رو خودشون انجام بدن. سال 1969 مدیر کل بنیاد ملی علم گفتش که برای علم در شکل محضش اهمیت چندانی نیست که اکتشافات به کجا منتهی میشه. اشتیاق و میل مشتاقان اون فقط و فقط کشف حقیقته. یعنی دانشمندان مهم نیست که دارن چی رو کشف میکنن، مهمه براشون که فقط کشف کنن و این کشف حداقل در مورد ژن‌های ترکیبی میتونست به جاهای عجیب و غریبی ما رو ببره. منتها استدلال برگ این بود که در مورد DNA ترکیبی دانشمندان و پژوهشگران دیگه نمیتونستن تمام تمرکزشون رو فقط بذارن رو کشف حقیقت. حقیقت اغلباً پیچیده است، گاهن هم تلخه. به همین دلیل که محتاج ارزیابی خبره و ماهرانه و گاهن پی در پیه. فناوری های فوق‌العاده احتیاط فوق‌العاده هم میطلبه دیگه، و برای همین نمیشه ارزیابی و کنترل مخاطرات و منافع کلونسازی ژنتیکی رو به دست نیروهای سیاسی غیر قابل اعتماد سپرد. دانشجویان حاضر تو سمینار اریچه با یک کنایه نیشتاری به برگ گوشزد کرده بودن که تو گذشته نچندان دور، نیروهای سیاسی زمان پیشینه تاریک و هولناکی در به کارگیری فناوری‌های ژنتیکی از خودشون به جا گذاشته بودن، که یعنی تو هم حواست باشه ها. تو سال 1973، دو سال پیش از کنفرانس آسیلومار، پرزیدنت ریچارد نیکسون که از دست مشاوران علمیش کلافه شده بود، در یه جوابی انتقام جویانه دستور تعطیلی دفتر علم و فناوری رو که زیر نظر کاخ سفید کار میکرد داده بود. این تصمیم رئیس جمهور که نشون دهنده حس تمامیت خواهیش بود و ناشی از یک سوء ظن عمیق نسبت به دانش و دانشمندان بود، یه اضطراب بی سابقه ای رو تو جامعه علمی ایجاد کرد. اونا نگران شده بودن که هر لحظه امکان داره استقلال عملشون، کنجکاویشون هدف هجوم بی امان چهار تا سیاست مدار قرار بگیره که دستور کار متفاوتی رو دنبال میکنن. البته که این چیزا برای ما خاطره است. در این وسط انتخاب حساسی پیش روی جامعه زیست شناسی قرار گرفته بود. پژوهشگران میتونستن کنترل کلونسازی ژنتیکی رو به دست بروکرات‌ها و کارگزارای غیر قابل پیشبینی دولتی بدن و بعدم دست روی دست بذارن و شاهد این باشن که اونجا رو ممنوع کنه، اینجا رو ممنوع کنه، فلانکار رو نذاره انجام بدیم، بیسارکار رو ممنوعه، اصلا با چه موادی انجام بدیم بدون هیچ اطلاعی. یا اینکه میتونستن خودشون نقش ناظم و ناظر بر توسعه دانش رو ایفا کنن. تحت چنین شرایطی زیستشناسا چجوری میتونستن با ریسک ها و ناشناخته های دی ان ای ترکیبی دست و پنجه نرم کنن؟ جواب این بود که اونا میتونستن این کار رو با همون روش ها و ابزارهای هر روزه به خوبی انجام بدن. گردآوری و تحلیل داده ها، وارسی شواهد و مدارک، ارزیابی ریسک ها و تصمیم گیری تحت شرایط غیر قطعی یا ناشناخته، و البته در کنار همه اینها بحث و تبادل نظر بی امان و بی پرده. برگ گفته بود که بزرگترین درسی که همه ما از آسیلومار گرفتیم این بود که دانشمندان و پژوهشگران رو میشه به حال خودشون رها کرد، چون اونا کاملا قادر به حکمرانی رو خودشون هستن. فقط کافی بود اونایی که عادت کرده بودن بدون قید و بند پژوهش هاشون رو انجام بدن، خودشون برای خودشون قید و بند تعیین کنن. ویژگی متمایز دوم کنفرانس آسیلومار به ماهیت ارتباط بین جامعه علمی و پژوهشی با عامه مردم مربوط می شد. نامه اینشتین سری بود، عمدن سری بود و به صورت کاملا محرمانه برای مخاطب خاصی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نوشته و ارسال شده بود. در مقابل این محرمانگی و این پنهانکاری، قصد کنفرانس آسیلومار و فعالیت‌های مرتبط بعدیش این بود که نگرانی‌های مربوط به کلون‌سازی ژنتیکی رو با رساترین صدا به گوش عموم برسونه و افکار عمومی رو متوجه اون بکنه. برگ نوشت که وقتی معلوم شد که بیش از 10% مدعوین از میان اصحاب رسانه ها انتخاب شده بودن، اعتماد عمومی به این کنفرانس افزایش پیدا کرد. این خبرنگارا و مفسران آزادن بودن تا هر آن چیزی که در جریان کنفرانس میگذشت تشریح و نقد کنن. اصلا همینم بود که من الان این داستان رو دارم برای شما تعریف میکنم، وگر نه اگر چیز سری بود اصلا ما نه اطلاعاتی داشتیم نه دیتایی داشتیم، نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. ولی الان من تا وید توی بالکونی که فلانی میکشید با فلانی میکشید رو دارم برای شما تعریف میکنم. بحث‌ها، جمع‌بندی‌ها، مجادله‌ها، سرشاخ شدن‌ها، اتهام‌های سنگین، نقطه نظرات و اینها همه‌شون مشخصه. کنفرانس با پوشش رسانه‌ای کامل برگزار شده و فارغ از هر نوع اجماع نظری و هر نوع توافقی، همه‌شون برای ما، یعنی برای آیندگان اون موقع، روایت شده. آسیل و مارما یه ویژگی متمایز دیگه هم داشت که لازمه پررنگ بشه از نظر من. اون غیبت هر گونه بحث و مذاکره جدی پیرامون بحث‌های اخلاقی و معنوی و اینجور چیزا در مورد کلونسازی ژنتیکی بود. پرسش‌هایی مثل اینکه تبعات دستکاری ژن‌های سل‌های انسانی چی ممکنه بشه؟ اگه ما شروع به نوشتن اطلاعات جدید تو داخل ژن‌ها بکنیم و ژنوم انسانی تغییر بکنه چه اتفاقی میافته؟ گفتمانی که برگ تو جزیره سیسیل آغاز کرده بود و خیلی زود شاهده به حاشیه رفتن اون شده بود، تو کنفرانس آسیل و مار حتی بیان هم نشد. مدتی بعد برگ به این نقطه ابهام فکر کرد. آیا هیئت برگزار کننده و همچنین شرکت کننده ها تو کنفرانس عمدن مانع اشاعه بحث‌های اخلاقی شده بودن؟ عده زیادی از این کارشناسا و ناظران از اینکه کنفرانس با مسئله سوء استفاده بالقوه فناوری‌های DNA ترکیبی و معضلات اخلاقیش، کاربردهاش تو آزمایشگاه ژن شناسی و ژن درمانی حرفی زده نشده بود، شگفت زده و گلایه‌مند بودن. منتها نباید فراموش کنیم که اون زمان امکانه همچین تغییراتی خیلی نزدیک به ذهن نبوده دیگه. در هر صورت اما محور اصلی کنفرانس و تمرکز دستور کارش که از قبلم تهیه و تنظیم شده بود، حول ارزیابی ریسک های مرتبط با این اتفاقات بود. اینکه این موضوع پذیرفته بشه و بهش رسیدگی بشه. این وسط چند نفری متوجه غیبت بحث‌های اخلاقی شدند و تو خاطراتشون به این موضوع که شاید از قصد به این چیزها پرداخته نشد اشاره کردند. آسیل و مار بیش از هر چیز دیگه‌ای آغازگر یک اتفاق بود. توانایی و ظرفیت ما تو دستکاری ژنتیک نشون دهنده یک تحول عظیم و بنیادی. ما یک زبان جدید یاد گرفته بودیم و حالا زمان اون رسیده بود که خودمون و دیگران رو متقاعد کنیم که باید این زبان رو ازش استفاده کنیم. محرک اصلی و انگیزه بنیادی علم، شناخت طبیعت و محرک اصلی و انگیزه بنیادی فناوری، تلاش برای تأثیر گذاشتن روی اونه و دستکاری طبیعت هم تو همین تعریف یا چارچوب می گنجه. DNA ترکیبی ژن شناسی رو از قلمروی علم به قلمروی فناوری میاره و ژن‌ها دیگه یه مفهوم انتزاعی غیر قابل رویت نیستن. حالا می شد اونها رو از درون ژن‌های ارگانیسم‌ها و موجودات مختلف، جایی که برای میلیون‌ها سال حبس بودن، کشید بیرون، بین موجودات مختلف نقل و انتقالشون داد، جابجاشون کرد، تقویت و پاکسازیشون کرد، اونا رو بس داد، گسترش داد، کوچیکشون کرد و تغییرشون داد، ترکیب و باز ترکیب کرد، قطع و وصل کرد، ویرایششون کرد و یه جورایی به هر کاری که ما میخوایم وادارشون کرد. عجیب این که اونا در برابر مداخله انسان چقدر نرم و منعطف بودن. ژن‌ها دیگه موضوع مطالعه نبودن، حالا دیگه به ابزار مطالعه تبدیل شده بودن. تو رشد و نموه کودک یه لحظه حیرت انگیزی وجود داره و اون زمانیه که اون به ماهیت شگفت‌انگیز زبان پی میبره. همون جوری که میشه افکار رو به کلمه ها تبدیل کرد، کلمه ها رو هم میشه به افکار تبدیل کرد. DNA ترکیبی زبان ژنتیک رو به ما یاد داده بود. ده ها سال بود که زیستشناسا تلاش کرده بودن به ماهیت ژن پی ببرن و حالا ژن ها بودن که اونها رو یاری می کردن تا به ماهیت زیستشناسی پی ببرن. توی کلام ما از فکر کردن درباره ژن ها به فکر کردن با ژن ها در مورد پدیده های مختلف رسیده بودیم. پس کنفرانس آسیلومار نمایانگر گذار از این خطوط محوری بود، هم جشن بود و هم خود ارزیابی و هم یک اتفاق ترسناک، هم گرد همایی بود، هم رویارویی و هم یک هشدار بیدار کننده عظیم. کنفرانس آسیلومار با یک سخنرانی کوتاه آغاز شد و با یک مستند چند صفحه‌ای تموم شد. اونجا در واقع جشن فارغ التحصیلی ژن‌شناسی نوین برگزار شده بود. چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم اتفاقاتی که حول و محور اون اپیزود افتاد رو برای شما روایت کنم یا بگم چه اتفاقاتی داره میفته. راستش وقتی اپیزود 19 ما داره میاد بیرون، روزای خوبی رو هیچ کس تو ایران، هیچ کس که هیچ ربطی به ایران داشته باشه، سپری نمی کنه. من حالم بد بود، داغون بودم و برای اینکه بتونم تحمل کنم، برای اینکه بتونم یک صبری رو پیشه کنم، یک کاری بکنم که خودم این وسط تموم نشم، اپیزود تولید کردم. اپیزودی که احتمالاً شنیدید خیلی خیلی سخت بود تولیدش برای من. ممنون که درک کردید، ممنون که پیام دادید، گفتید که چی شد اپیزودها و اینها، نمیدونم کی بشه، کی این زمان اتفاق بیفته که ما تو شادی و خوشحالی و سرخوشی و خرمی بیایم کار کنیم و مطمئن باشیم که کاری که میکنیم بعد یه مدت یه کسی یه جایی نمیاد بزنه زیرش بگه اصلا چرا اون کارو کردی. کاری که ارزشمنده، کاری که فکر میکنیم مهمه و کاری که فکر میکنیم به درد میخوره. ما عاشق علمیم، مهمه، اصلا جدای این که عاشق علمیم، مهمه که مردم ما بیشتر عالم بشن، مهمه که مردم ما بیشتر از اون فضای سنتی ابتدایی بچه رو لک آوردن یا خدا تصمیم بگیره چه شکلی بشه در بیان. مهمه که بیشتر در مورد بیماری ها بدونیم، مهمه که بیشتر در مورد روند تصمیم گیری آدم ها تو دنیای علمی، روند به ذهن رسیدن ایده های علمی، روند انجام اونا بدونیم، چون اون ایده ها نتیجه ما رو، نتیجه زندگی ما رو زیر و رو کردن. ببینید دیگه، ببینید اگر من دارم در مورد ژنتیک صحبت میکنم، اگر من دارم در مورد کنفرانس آسیلومار صحبت میکنم، به خاطر اینه که بفهمیم برای چیزی که مهم است برای مردم چند نفر آدم چند بار با چند تا تخصص و توانایی مختلف میشینن دور هم حرف میزنن، بحث و جدل میکنن، داد و بیداد که به یه نتیجه برسن. اینجوری نیست که یک نفر یک شبه تصمیم بگیرد که ما چجوری زندگی کنیم. من نمیدونم دیگه به چه زبونی اینو باید بگم. به قول آقای اسماعیل میرفخرایی، پس اگه اینجوری باشه خدا رحمت کنه اون آقای هیتلر رو. خلاصه مثل همیشه میخوام یادآوری کنم که میتونین سر بزنید به کانال یوتیوب ما، اونجا کم کم دوباره داریم سعی میکنیم ویدیو بذاریم، ویدیوهایی که بهمون گوش زد کنه چه چیزایی مهمه، یادمون بیاره نباید گول بخوریم، یادمون بیاره چی رو باید بشنویم، به چه علمی باید گوش بدیم و از چی باید فرار کنیم. آدرس کانال یوتیوب توی دیسکریپشن هست، میتونید سر بزنید، ولی اگه به هر دلیلی پیدا نکردید یا لینک های ما رو بسته بودن یا هر چیز دیگه ای، میتونید توی گوگل یا یوتیوب سرچ کنید اگزون پادکست یا EXON پادکست. مثل همیشه هم من میگم که بهترین کمک که شما میتونید به اگزون بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به اطرافیاتون، به همکلاسیاتون، به هم آزمایشگاهیاتون معرفی کنید. بهترین کمکی که من فکر میکنم میتونیم تو این روزا به هم دیگه بکنیم، بهترین کاری که باید بکنیم مبارزه با جهله. ببینید اینترنت تو این روزایی که اومده چقدر تونسته اثرگذار باشه که ما بفهمیم کجای دنیاییم، کی به کیه و چه اتفاقایی داره دور و اطرافمون میفته. همیشه گفتم، این بارم میگم که بهترین کمکی که میتونین بکنین به انتشار گذاشتن اگزونه. خیلی هم ممنون که این کارو میکنید. نکته دیگه که من از اپیزود قبلی شروع کردم اینو توضیح بدم این بود که بگم سایت اگزون هم فعال شده. ما اونجا سعی میکنیم خبرها رو بذاریم، احتمالاً یکم دیگه خبرها، مقاله هایی نوشته میشه اونجا میذاریم، پیشرفتا رو میگیم، لینک ویدیوها هست، اپیزودا رو میتونید مستقیم گوش بدید و و و این باعث میشه که ما ارتباط نزدیکتری با شما داشته باشیم. این اپیزود تو آبان 1401 بیرون میاد، آبان تلخ 1401، آبان زهر 1401. پادکست اگزون رگه هایی از هوس بازی بی انتهای طبیعت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.